sobre essa dor.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن، سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیز، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم. صبح یعنی سلام به خداوند پاک. دوستان، سلام به همه خوبان جهان، به شما شنونده عزیز. سپاس از این که باز هم فرصت دیدار و نعمت زندگی در این صبح زیبا بر ما ارزانی شده. صبحتون زیبا و دلانگیزه.
یه پنجره پر از امید و میشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون، یه قصه یه دوباره با یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه بردامونو بسازه، پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن، پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. حالا که تو دلامون شوق پریدن داریم، حالا که سختی ها رو تو لحظه جا میذاریم، پر میزنیم تا اون بره شبای بی ستاره، پر میزنیم تا برسیم به زندگی دوباره، پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن، پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
خنده بر هر درد بی درمان دواست غیر از هپاتیت.
دریافت واکسن هپاتیت را در زمان مقرر فراموش نکنید.
رادیو سبا، خنده سالم در بدن سالم. رادیو سبا.
صداباز، یه مسابقه خاص با مهمونای خاص، چالش‌های خاص و شنونده‌های خاص،
یه رقابت متفاوت.
رفولین.
اینجا همه چیز متفاوت.
یه وقتی هم نیاز داریم که رادیو رو باز کنیم، تلویزیون رو روشن کنیم، برنامه‌های سرگرمی ببینیم و بشنویم.
آره این بازی‌ها رو میتونی تو خانواده‌ام انجام بدی.
بیاین بازی
صداباز.
لیگ صداباز، مسابقه ای برای همه دستندرکاران عرصه صدا. صداباز فقط و فقط پنجشنبه ها ساعت 18:30 همراه شماست
در رادیو سبا.
چه بساتیه، وقت بنایی آخه بابا، حالا وقت سفره را برات بمیرم. مریم جم کو بریم، و مریم کوشی کاشی ها شروع شد.
یعنی من کف کردم که اقد کشور من مفاخر دارم و دارم تو کف خودم غرق میشم.
کاشی ها پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 20:30، آقا همون 8:30 خودمون، یادتون نره، بیاین ایران رو با هم بگردیم. بیایید دیگه تئاتر ورده دجب آدمای هستین. ها رادیو سبا موج اف ام ردیف 3.5 مگاهرتز. والا
ایران من، ای خاکت پرآوای درد، ای نشان پایداری در نبرد، زیر هر گامی شقایق کاشتیم، تا که این پرچم فرا افراشتیم، قلب تاریخ زمینی ایران زمین، ایران من قائم بر خون شهیدانی، ایران من.
همه دنیا می دانند که کشور
کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آن مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقمند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک میکنند و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که میتوانند کمک کنند از لحاظ مالی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل. به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شیوه‌های کمک نقدی در پویش ایران همده. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره گیری کد دستوری
314 مربع
یا شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. پویش ایران همدل.
سختی زندگی تو خیلی خوب میفهمم، اما تو این سختی تو رو تنها نمیذارم. دلم میخواد همیشه لبخند رو لبت باشه، شبیه خواهر و برادرم، دوست دارم.
شب وقت عزای بچه ها در غزه، کو آب و غذای بچه ها در غزه؟ مجروح و یتیم و بی پناه و نگران، سرد است هوای بچه ها در غزه. در پناه نگاه همه شما ملت ایران و تلاش برای کمک به این عزیزان، سر از پا نمی شناسیم و قد مردانه علم کرده ایم. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، اینجا تهران، رادیو سباست. آماده باشید برای شنیدن برنامه بعدی ما که در بخش اول برنامه تقدیم حضورتون میشه، تحت عنوان ماجرا به مدت 27 دقیقه.
من بودم قرار داشتم.
توصیه در موردش من بشن
زود میرسم.
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از یه بحث به ظاهر علمی ولی در واقع خیلی سطحی شروع شد. اون بحث سطحی هم از یه سوال خیلی عمومی شروع شد. از این سوال: اصلا کجا معلوم این چیزایی که درباره گذشته میگن درسته؟ چجوری میشه فهمید 1000 سال پیش چه خبر بوده؟ همین سوال عمومی آغازگر ماجرایی بود که کم کم داشت به پوچی فلسفی منجر میشد. یه قدم مونده به پوچی فلسفی و درست موقعی که داشتم کلید واژه تاریخ و تو فضای مجازی جستجو می‌کردم به علمی به نام تاریخ نگاری برخوردم. تاریخ نگاری به عنوان اصطلاحی خاص به معنی وصف و ثبت وجوه گوناگون حیات و احوال انسان در عرصه سیاست و اجتماع است. این تعریف طولانی میگفت روش‌های مختلفی برای نوشتن و ثبت تاریخ و پژوهش و بررسی اون وجود داره. بر اساس این روش‌ها که هر کدوم یه جوری از شواهد و اسناد باقی مونده استفاده می‌کنن، مورخین تاریخ رو در میارن. وقتی درباره روش‌های کشف و نگارش بقایع تاریخی بیشتر جستجو کردم، با خانم معلمی به نام خانم حاجی‌زاده آشنا شدم که از روش‌های تاریخ نگاری میگفت.
ما چند مدل تاریخ نگاری داشتیم. یکی تاریخ نگاری روایی یا روایی هستش، تاریخ نگاری ترکیبی و تاریخ نگاری تحلیلی. تو مبحث تاریخ نگاری روایی یا روایی، مورخ میاد با ذکر اسناد و سند میاد در مورد یه موضوع واحد روایت های مختلف رو میاره، اما هیچ نقد و بررسی روی اون روایت ها نداره، یعنی اونا رو سنجش نمی کنه، فقط در مورد یه موضوع واحد. مثلا در نظر بگیم واقعه عاشورا، میاد یه در مورد اون موضوع روایت های مختلف رو با ذکر اسناد بیان می کنه. این نوع شیوه تاریخ نگاری مربوط به قرن 3 هجریه و محمد ابن جریر طبری نویسنده تاریخ طبری اومده اون رو نوشته برای ثبت و ضبط سخنان پیامبر صلی الله و همچنین صحابه ایشون نوشته شده بوده، اما اومدم وقایع دوران بعدی رو هم نوشتم. این سبک تاریخ نگاری، شیوه سبک تاریخ نگاری رو محمد ابن جریر طبری در تاریخ طبری بیان کرده. نوع دیگه تاریخ نگاری ترکیبی هستش. مورخ میاد به جای اینکه همه روایت ها رو در مورد یک موضوع خاص برداره و عنوان کنه در کتابش، میاد یک موضوع خاص رو انتخاب میکنه، یه روایت خاص رو انتخاب میکنه و اون رو میاره. خب یعنی یه روایت رو انتخاب میکنه از بین اون روایت های بیشمار. ایرادش اینه که مورخ ناچار به گزینش و انتخاب هستش. ممکنه یه قسمت هایی از کتاب یا اون سند از دیدش پنهان بمونه، یعنی میشه اینو بگیم ایراد در واقع تاریخ نگاری ترکیبی. اما از کسایی که اومدن تاریخ نگاری ترکیبی رو نوشتن، برجسته ترین چهره ها بلازوری هستش، صاحب کتاب فتوح البلدان، و همچنین دینوری هستش، صاحب کتاب اخبار طوال. فتوح البلدان مربوط به قرن 2 و 3 هجری قمری هستش و اینکه اومده فتوحات مسلمانان در سرزمین های مختلف رو به ویژه در ایران، فتوحات در ایران رو بررسی کرده. عمده ترین تاریخ فتوحات در مورد ایران و در واقع آخرین کتابی هستش که در مورد تاریخ ایران، فتوحات در ایران نوشته شده. سومین شیوه تاریخ نگاری تحلیلی. مورخ میاد چیکار میکنه؟ میاد بررسی موشکافانه و دقیق داره از رویدادهای تاریخی، یعنی رویدادهای تاریخی رو میاد تحلیل میکنه، ارزیابی میکنه و نتیجه گیری میکنه. از جمله کسایی که میتونیم از تاریخ نگاری تحلیلی نام ببریم، یکی تجارب الامم ابو علی مسکویه هستش، تاریخ بیهقی و تاریخ مروج و ذهب مسعودی هستش. البته مسکویه رو من تو بعضی از منابع دیدم مسکویه هم میخونن.
البته سوال اصلی من درست ریشش به تاریخ نگاری برمیگشت، اما در واقع درباره تاریخ نگاری تو حوزه دین و مذهب بود و از قضا فهمیدم رشته‌ای هم هست به نام تاریخ نگاری ادیان که واسه خودش تخصصیه.
مطالعات تاریخی ادیان رشته ایست که دین را در طی تاریخ بررسی می کند. محققان و پژوهشگران از گذشته کم و بیش به دینها از منظر تحولات تاریخی نگاه کرده اند و برای این نگاه روش ها و ابزارهای پژوهش یافته بودند که هنوز هم در پژوهش های کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرند. در این حال جای خالی شیوه های نو در مطالعه تاریخ نیز احساس می شد. غربیان در این شیوه های نوین پیش قدم شدند، اما امروز این روش ها در تمام جهان کاربرد خود را یافته است. یکی از شیوه های جدید مطالعات تاریخی ادیان چیزی است که به آن تاریخ نگاری انگار ای می گویند. این شیوه آنقدر نوپدید است که از مهمترین مفهوم مربوط به آن یعنی تاریخ انگاره درک های مختلفی وجود دارد و بر سر آن اتفاق نظر وجود ندارد، چه رسد به نسبت آن با شاخه های دیگر پژوهش با نام های تاریخ اندیشه و تاریخ مفاهیم. سید محمد هادی گرامی میگوید اگر میخواهیم با تاریخ انگاره آشنا شویم باید دو نکته را از یاد نبریم. 1. تاریخ انگاره امری اجتماعی است و از ساحت فردی کاملا بیرون است. و 2. تاریخ انگاره حاصل یک فرایند است، اما نه در زمانی کوتاه که در زمانی تاریخی، که انگاره از شکل گیری نخستین تا رسیدن به حد یک تصویر ساخت یافته طی کرده است. این روند تاریخی در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه خودش جزئی از شبکه‌ای از روندها و رخدادهاست. حرکت این روندها همیشه همانقدر آرام و تدریجی نیست که بتوان با شنیدن ابتدا و انتها و نهایتاً نقطه عطف ماجرا همه ی روند شکلگیری انگاره را بازسازی کرد. وقتی از انگاره به عنوان امری اجتماعی تاریخی صحبت می‌کنیم، می‌دانیم امور اجتماعی جنبه عینی قویی دارند که قابل پژوهش است. به همین دلیل پژوهشگر باید انگاره و تاریخ آن را کشف کند، نه اینکه تعریف کند، و کار او نه حاصل خلاقیت ذهنی است و نمیتواند کاملا فردی و تازه تأسیس باشد. دکتر سید محمد هادی گرامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او در کتاب تاریخ نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای به مقاله‌هایی برای آشنایی با این روش و کاربرد آن در مطالعات اسلامی پرداخته. از محمد هادی گرامی کتاب‌های نخستین اندیشه‌های حدیثی شیعه، نخستین مناسبات فکر تشیع، بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان‌های متقدم امامی و رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه چاپ شده است.
خانم معلم در ادامه بحث روش‌های تاریخ نگاری به تاریخ نگاری اسلامی هم یه اشاراتی کرده بودن.
مورخان اسلامی یعنی تاریخ نگاران اسلامی میمونن تاریخ خودشون رو به دو قسمت می نوشتن، یا سال شماری بوده یا موضوعی بوده. مثلا تاریخ طبری گفتم که حوادث مربوط به پیامبر رو، یعنی هجرت پیامبر صلوات الله علیه رو از مکه به مدینه رو اومده بر مبنای سال شماری نوشته. مثلا زیر مجموعه واقعی سال 61 هجری اومده تاریخ عاشورا هم در روز دهم عاشورا رو اومده عنوان کرده، یعنی به ترتیب زمان وقوع هستش. یه نوع تاریخ نگاری، تاریخ نگاری موضوعی هستش، موضوع یک شهر یا طبقات یا جنگ ها یا در واقع اتباع و شعرا رو می آوردن و اون رو مورد تحلیل قرار می دادن. از جمله تاریخ نگاری هایی که به شیوه موضوعی هستش
مروج
الذهب هستش.
دیدید بعضی وقتا یک کلید واژه‌ای رو تو فضای مجازی جستجو می کنید، ناگهان نتایج خیلی بی ربطی می ده؟ برای من همچین اتفاقی افتاد. یکی از نتایج جستجوی کلید واژه تاریخ نگاری قسمت دهم از مجموعه تلویزیونی بود به نام خورشید شب.
یاران من، در این گور خدای خفته است، خدای افسانه و قهرمان، ایار ترین ایاران و یاران، همشیرهایتان را سیغل دهید برای انتقام، انتقام از امیران بوگه، از دو دونه دیلمی، انتقام
ابتدا برداشتم این بود که خب تاریخ رو جستجو کردم، یه فیلم تاریخی برام پیدا کرده دیگه، طبیعیه. ولی بعد که دقیق تر نگاه کردم فهمیدم یه بخشی از مجموعه تلویزیونی مربوط به زندگی شیخ مفیده که در نتیجه جستجوی کلید واژه تاریخ نگاری پیدا شده.
اینجا بود که برام سوال شد مگه شیخ مفید تاریخ نگار بوده؟
شیخ مفید به جهات مختلف در حقیقت یکی از دانشمندان کم نظیر و برجسته و پرکار در رشته های مختلف علوم دینی و علوم اسلامی هستند. به دلایل مختلف ویژگی هایی دارند که شاید مهمترین دلیل این باشه که به اصطلاح به نوعی در قرن چهارم یک نگاه ویژه و نگاه جدیدی رو وارد میکنند، هم در عرصه فقه و علم کلام و هم در عرصه تاریخ نگاری. خب میدونیم در بحث فقه استدلالی و به نوعی پرداختن به فقه پویایی که بعد از شیخ مفید از پویایی بیشتری در قرنهای بعد هم برخوردار میشه، نقطه آغازش در زمان شیخ مفید و توسط شیخ مفید با نگارش کتاب المقنعه هستش. خب یا در علم کلام میبینیم که برخی از آثار کلامی و نگارش های علم کلام توسط شیخ مفید مبنای کار بعضی از شاگردان ایشون مانند سید مرتضی قرار میگیره که بعد منجر میشه به نگارش های کم نظیری در بحث علم کلام و عقاید و پرداختن به عقاید شیعیان و به ویژه عقاید شیعیان امامیه و دوازده امامی و توضیحات این مبانی در آثاری که هم از شیخ مفید باقی مونده و هم در آثار شاگردان ایشون امثال سید مرتضی و بعد دوره های بعد تا زمان علامه هدی و دوره های بعد همینجور ادامه پیدا میکنه. خب باز نقطه آغاز و نقطه عطف این مباحث رو ما در آثار شیخ مفید میبینیم. در تاریخ هم با اینکه ایشون در اصل مورخ نبودند، اما این نگاهشون و پرداختن به مطالبشون از یک طرف و دسترسی داشتن به منابع تاریخی، به یک سری از منابع کهن و دست اولی که ما بعد از دوره شیخ مفید برخی از این منابع رو دیگه در اختیار نداریم و در دوره های بعد به خاطر اتفاقاتی که رخ میده در بغداد بسیاری از این منابع از دست میره و ما اینها رو در حقیقت و مطالب اینها رو میتونیم در آثار شیخ مفید ببینیم. بنده قاسم خانجانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حضور دانشگاه هستم که در حدود 20 سال است که در امر پژوهش و تحقیق و نگارش کتاب در حوزه‌های مختلف تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع فعالیت دارم و یکی از کتاب‌هایی که حدود 12 سال پیش چاپ شده کتاب شیخ مفید و تاریخ نگاری هست که مربوط به نوع نگاه و فعالیت شیخ مفید در ارتباط با تاریخ نگاری و خصوصیات و ویژگی‌هایی است که من در این کتاب به اون پرداختم.
مهمترین اثر تاریخ نگاری شیخ مفید چیه و چرا مهمه؟
مهمترین اثر تاریخی شیخ مفید خب همه مستحضرن که الارشاد هست، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد که یک کتابیه که با چاپ فعلی در دو جلد به چاپ رسیده و مربوط به 12 امام هست علیهم السلام، یعنی در کتاب الارشاد مباحث مربوط به رسول خدا صلوات الله علیه و مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها رو ما نداریم، گرچه بسیاری از مباحث دوره رسالت و بعثت رسول خدا چون مشترک به لحاظ زمانی و به لحاظ همکاری و مشارکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون حوادث ما در بخش امیرالمؤمنین علی علیه السلام میتونیم ببینیم، ولی به هر حال اون دوتا دوره رو ما در الارشاد نداریم. بنای ایشون به اصطلاح این نبوده که به دوره رسول خدا صلوات الله علیه و دوره